السلام عليكم ورحمة الله. شوفوني أحواج مش ماخو إن شاء الله سارة سلام خير. خوب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضور همه دوستانی که در فضای مجازی هستند و اظهار لطف فرمودند و سلام داشتند، سلام عرض میکنیم. همچنین دوستانی که در فضای حقیقی و نزدیک در خدمتشون هستیم، آرزوی توفیق و صحت و سلامت و انشاءالله بهرمندی از عمری که خدای عالم به ما رحمت فرموده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. همچنان در بیان تشریح اسفار اربعه هستیم که جناب صدر متعلهین مبنای حرکت عقلی خودش رو در این حکمت متعالیه بر اساس اون قرار داده است. خب محمل این حکمت متعالیه اسفار اربعه است. باید دید اولا این چه ریشه حکمی و یا عرفانی دارد و ثانیا آیا ظرفیت این رو دارد که همه مباحث حکمی رو در درون خودش داشته باشد یا نه. در قبل از نظام حکمت متعالیه خب یه موضوعی رو قرار داده بودن برای فلسفه به عنوان اینکه الموجود به ما هو موجودون، یا موجود به شرط اینکه الله تخصص به طبیعی و ریاضی و اخلاقی و منطقی و امثال ذالک، که اینها تبیین موضوع فلسفه بود و بر اساس اینکه در هر دانشی از عوارض ذاتی او بحث می شود، از عوارض ذاتی الموجود به ما هو موجودان بحث می شد. احکام عام وجود، اقسام عام وجود، احکام اقسام عام وجود و امثال ذالک. چنین بستری به لحاظ معرفتی وجود نداشت که جناب صدر متعلهین در حقیقت این رو ابداع کردند، گرچه ریشه در مباحث عرفانی دارد. ما داریم بررسی میکنیم، حالا ضمن این که بحث‌های تاریخی یا ریشه‌ای اون رو، تطوراتی که از فلسفه، از عرفان به فلسفه داشت رو بررسی میکنیم، اصل این که آیا حکمت متعالیه بر اساس این ظرفیت چه شکل و ساختاری پیدا میکند، این هم قابل توجه است. سفر اول، سفر ثانی، سفر ثالث، سفر رابع، به کدام یکی از مسائل فلسفی در حقیقت در این اسفار پرداخته می شود. این مسئله خیلی، اگه کسی واقعا اسفار اربعه رو در حقیقت خوب تحلیل بکنه و معرفت فلسفی حکمت متعالیه رو در این ظرف بریزه، خب بخش قابل توجهی از اون ساختار فلسفی حکمت متعالیه براش روشنه. خیلی ها اصلا نمی دونن که این چه اتفاقی افتاده، چرا که جناب صدر متعلهین همه مباحث معرفتی عقلی فلسفی رو در قالب همین اسفار اربعه ریخته و بخشی رو در سفر اول، بخشی در سفر دوم و اینها رو در حقیقت در این نظام نظم داده و تنسیق کرده است. یک مطلب قابل توجه این بود که در جلسه قبل آغاز شد و تتمه از او مونده است. خب جناب صدر متعلهین در ابتدا فرمودن که وَعْلَمْ أَنَّ لِلسُّلَّاكِ مِنَ الْعُرَفَا وَالْأَوْلِيَا أَسْفَارًا أَرْبَعًا، برای سالکان کوی معرفت شهودی و عرفان و همچنین اولیای الهی مسالک اربعه است، اسفار اربعه هستش که این اسفار اربعه را شد. خب پس ریشه این سخن در عرفان است. این باعث شد که یکی از اشاراتی که از آیت الله جوادی عمری در مقدم در تبیین این بحث دارن مربوط شده است به حکمت و عرفان و نسبت بین حکمت و عرفان، عرفان نظری، عرفان عملی، اخلاق علمی، اخلاق عملی و نسبت اونها با حکمت، که مطالبش در اشاره 13 که در مطرح شده بود داشتیم. به صورت مشخص ما در این جلسه بخوایم که نسبت بین عرفان و حکمت رو بیان بکنیم و قلمرو به این دو دانش رو هم ذکر بکنیم. چرا عرفان وسیع‌تر است و اوسع و به اصطلاح بنیانی تر از فلسفه است و چرا فلسفه ازیغ از عرفان هستش؟ خب اولا اوسع و ازیغ بودن به لحاظ موضوع است. موضوعی که در هر دانش هست اگر اون موضوع وسیع باشد طبعا اون دانش وسیع خواهد بود و اگر موضوع محدود باشد طبعا اون دانش هم محدود است. مثلا اگر ما از موجود مادی بحث میکنیم، مثلا میگیم که الموجود و اما مادی او مجرد، خب تمام مباحثی که در فضای موجود مادی شکل میگیرد دیگه هیچ ربطی به موضوع مجرد ندارد و لذا موجود موضوع مادی موضوع ازیغ است. یا اگر مثلا از علت بحث کردیم دون معلول، یا از معلول بحث کردیم دون علت، یا از وجود بالقوه بحث کردیم دون وجود بالفعل و بالعکس، هر کدام از این موضوعات قلمرو به خاص خودشون رو دارن. ببینیم آیا موضوع فلسفه چیست و قلمرو به فلسفه تا کجاست. بعد موضوع علم عرفان رو بررسی میکنیم و قلمرو به اون رو بررسی میکنیم، دایره شمولش رو و امتدادش رو و موجی که فلسفه به لحاظ شمولی دارد و مقایسهش میکنیم با عرفان و ببینیم که آیا کدام یکی از اینها اوسعند و کدام یکی از اینها سلام علیکم و رحمت الله ازیغند. این مسئله ماست که بحث این اشارات رو میخوایم مطرح بکنیم. خب در این اشاره 13 به این مطلب به صورت روشن میپردازند. میفرمایند که ما وقتی موضوع فلسفه را نگاه میکنیم، موضوع فلسفه عبارت است از الموجود به شرط الا یکون طبیعیا او ریاضیا او منطقیا او اخلاقیا، یعنی به شرط الا یتخصص، هیچ تخصصی پیدا نکنه. حالا از این جهت میگن به شرط اطلاق است. موضوع فلسفه الموجود به ما هو موجود به شرط اطلاق، یعنی به شرط اینکه لا یکون ریاضیا و طبیعیا و منطقیا و اخلاقیا، این موضوع فلسفه است. خیلی خوب، لا حالا لا به شرط قسم. خب پس بنابراین موضوع فلسفه یک چنین موضوعی است، الموجود به ما هو موجودان به شرط الا یکون طبیعیا او ریاضیا او منطقیا او اخلاقیا، هر نوع تخصصی، هر نوع تعینی از دایره وجود موضوع فلسفه بیرون است. اگر ما اون موجود را، اون الموجود را به هر امری متخصص کنیم، تخصص بزنیم، تغییرش داشته، مغیرش بکنیم، این از دایره بحث فلسفی خارج خواهد شد. خیلی خوب، عملا ما آمدیم به تعبیر فنی به شرط اطلاق موضوع فلسفه را قرار دادیم. موجود از اون جهت که مطلق است و هیچ تخصصی ندارد، این موضوع فلسفه است. پس موضوع فلسفه تخصصی ندارد، اما اطلاق شرط اوست، بایستی که مطلق باشد، از هر نوع تخصصی، از هر نوع تعینی باید بیرون باشد. اگر شما یک نوع تعین و تخصصی رو برای الموجود قرار دادید، گفتید مثلا موجود مادی، موجود مجرد، موجود بالقوه، اینا در حقیقت دیگه به لحاظ موضوعی از دایره موضوع فلسفه بیرون میاد. بله فلسفه اینها را مشخص میکند، میگه الموجود و اما مجرد او مادی، این اما این رو از حوزه اطلاقش میگه، ولی در ارتباط با دیگه موجود مادی حرفی نمیزنه. راجع به موجود مجرد که نفس باشه دیگه صحبت نمیگه، این نفس رو میده به عالم اخلاق که راجع به صحبت بکنن. اون موجود طبیعی رو هم میده به عالم طبیعیدان که راجبش بررسی بکنه، اما خودش دیگه راجع به این موجودات به لحاظ تعیناتشون بحثی نداره. خب اما عرفان چگونه هستش؟ اینکه عرفان را حتی سلطان فلسفه هم میدانند، این به لحاظ اشرافش و اوسع بودن موضوع عرفان هستش. موضوع عرفان مگه چیه؟ میگن او موضوع عرفان الموجود هست، اما اون الموجودی که حتی شرط اطلاق هم با اون نیست. نه اینکه بگیم به شرط اطلاق که به شرط اطلاق باعث بشود که اون موجودات متخصص رو شامل نشود. به تعبیر ایشون اون هویت مطلقه موضوع عرفان است که این هویت مطلقه دائرهش به حدی وسیع است که هم وجود مطلق رو میگیرد هم وجود مقید رو شامل میشود. با قید اطلاقی که برای موضوع فلسفه وجود دارد که میگیم الموجود به ما هو موجودون به شرط اطلاق یا به شرط الا یکون متخصصا به تخصص ریاضی ین منطقی ین اخلاقی ین او فلان، وقتی ما به شرط اطلاق آوردیم، خب لازمش این است که اون تعینات کاملا از حوزه بحث فلسفی بیرون باشه. اما عرفان این گونه نیست، دایرش به حدی شامل است که به شرط اطلاق هم ندارد، منزه از هر شرطی است حتی شرط اطلاق. اینو میگن هویت مطلقه که این ازش به تعبیر فنی میگن لا به شرط مقسمی، که وقتی میگیم الموجودو اما واجبون او ممکن، اون الموجودی که مقسم است اون هویت مطلق، البته که اون که مفهوم هستش، ولی به لحاظ عرفان عملی تعبیر از فراغان الان میخونیم، به لحاظ عرفان عملی اون هویت مطلقه که دارای سعه وجودیست به حدیست که از مفهوم الموجود هم وسیع تر است. مفهوم الموجودی که در فلسفه مطرح است این مقید است و مشروط است به شرط اطلاق، اما در عرفان این موضوع به هیچ شرطی حتی شرط اطلاق هم مشروط نیست و مقید نیست. خب این باعث میشه که چی؟ که این عرفان به لحاظ موضوعی شامل همه حقایق هستی بشود، چه هستیه که به شرط اطلاق است و مطلق است، چه هستی که دارای شروط خاص تخصصی به خاص خودشون هستند. از این جهت ما عرفان را ملکه علوم میدانیم. البته تا قبل از اینکه نگرش های به اصطلاح وجودی سعی و شهودی بخواد مطرح بشه، یعنی تا قبل از عرفان، فلسفه سلطان علوم است. چرا؟ چون یک علم مطلق است و اطلاق شامل این مقیدات می شود گرچه به قیودات اونها کاری ندارد. خب وقتی میگیم که به شرط اطلاق، یعنی با قطع نظر از اون تخصصهاش، یعنی موجود با قطع نظر از تخصص ریاضی، طبیعی، منطقی، اخلاقی، این موضوع فلسفه هستش. خب این به لحاظ علم حصولی کاملا پوشش میدهد. اما وقتی با دانش عرفان آشنا میشیم، عرفان، حالا عرفان نظری که از عرفان عملی متخذ است، عرفان عملی خب مستحضرید که در قلمرو شهود است و موضوع اون هم هویت مطلقه است، اون کلی سعی است که همه هستی را چه به شرط اطلاق چه به شرط عدم اطلاق اون رو شامل می شود. در حقیقت عارف، اون عارفی که با منظر شهود و حضور حرکت می کند، از جایگاه معرفت شهودی و حضوری حرکت می کند، این عارف موضوعش هویت مطلقه است، اون وجود سعی است که این وجود سعی هیچ چیزی رو فروگذار نمی کند، همه موجودات را چه به شرط اطلاق چه به شرط تخصص و امثال ذلک را شامل می شود. خب اگر اونچه که موضوع علم عرفان عملی است که هویت مطلقه است، اون کلیه سعی است. اگر بخواد به مفهوم تبدیل بشه میشه مفهوم الموجود. ببینید چطور فلسفه از عرفان کوچکتر است و چطور عرفان از فلسفه بزرگتر است. برای اینکه موضوع عرفان چیه؟ هویت مطلقه است که هیچ شرطی حتی شرط اطلاق با اون نیست و این جامعیت دارد و همه هستی را در درون خودش این هویت مطلقه دارد. خب ما این هویت مطلقه را که وقتی میخواهیم ازش یه مفهومی بگیریم دیگه بالاتر از مفهوم الموجود که نمیتونیم بگیریم که الموجود عام‌ترین مفهوم است، شامل‌ترین مفهوم است. خب این مفهوم عام و شامل به جهت اطلاقی که با او همراه هست اون طبعا نسبت به او میشه کوچکتر. این به شرط اطلاقه، اون به شرط اطلاق نیست. از این جهت در حقیقت ما اگر بخوایم عرفان عملی را به اصطلاح سبقه مفهومی در بیاریم که عرفان عملی که عرفان شهودی هست بخوایم به سبقه مفهوم تبدیل بکنیم بشه الموجود به ماهو و موجود به شرط اطلاق، میشه فلسفه. از این جهت فلسفه کوچکتر از عرفان است، عرفان میشه سلطان علوم. ولی عرفان نظری که خودش رو با عرفان عملی داره وفق میده، خودش رو دقیقاً در اون ساحت آورده، موضوع خودش رو هم متخذ از عرفان عملی، از اون هویت مطلقه میگیرد و لذا لا به شرط مقسمی اسمشو میگذاره. این میشه لا به شرط مقسمی که از اون هویت مطلقه گرفته، از اون کلیه سعی گرفته. اما فلسفه از لا به شرط مقسمی حرف نمیزند، از لا به شرط قسمی حرف میزند و قلمرو به فلسفه فقط و فقط موجوداتی هستند، این مباحثی هستند که در الموجود به ما هو موجودون به شرط الله یکون متخصصا به قید ریاضی و طبیعی و منطقی و اخلاقی باشد. خب از این جهت ما میتوانیم وسعت و اهمیت و اشمل بودن عرفان را نسبت به حکمت بدانیم. اولا البته عرفان نظری چون بازتاب عرفان عملی است خودش رو در حقیقت در این رابطه تطبیق داده است. بله ملاحظه بکنید اون هویت مطلقه، اون هویت مطلقه میتونه دو جور اعتبار داشته باشه. خب احسن، خب همون اعتبار داره موضوع ما رو درست میکنه. ببینید اینجور نیست که ما این اعتبار برای ما یه امر نشغولی باشه. وقتی شما میگید من اون هویت رو به شرط اطلاقش میبینم، این رو موضوع فلسفه قرار میدم، اون وقت دیگه تخصص ها خارج میشن. چرا؟ چون شما لحاظ کردید. این لحاظ هم یک لحاظ واقعی است. موضوع فلسفه رو قرار دادید که این حقیقت هستی به شرط اطلاق باشد. این اعتبار جناب عالی یک اعتبار حقیقی است و در نظام علمی همین اعتبار ها نقش داره دیگه. به لذا عرفان نظری این اعتبار رو به این صورت لحاظ نمی کنه و میگه من هویت مطلقه را به صورت لا به شرط مقسمی میدانم و شرط اطلاق را برای وجود قائل نیستم. و میگن خیلی خوب، حالا که شما اینجوری هست پس دایره شمول شما اشمل و اهم هستش. بنابراین این لحاظ درسته، کاملا در احسن ذهن مطرح هست، اما ذهن یک امر خالی نیشخولی که نیست. شما بر اساس همین تقسیم ذهنی که میگه لا به شرط قسمی لا به شرط مقسمی دارید معیارهای حکمتون رو میارید، میتونید در فضای لا به شرط قسمی حکم لا به شرط مقسمی رو بیارید؟ نمیشه که بورد. یا بالعکس، این نشان میده است که درست است. اصلا علم یعنی همین، علم یعنی همین اعتبارات، غیر از این نیست که. بله بله، بله در فلسفه به لحاظ الموجودیت شامل میشه، اما به لحاظ تخصص چی؟ خب نه همین چه؟ ولی در عرفان میشه. بله این شجر و حجر این خارجی اینا مظهر آیات الهی، همین ها مظهر حکمه، اینا مظهر دیگه. چرا؟ چون این نگرشه. عرفان میتونه جزئی حرف بزنه، فلسفه نمیتونه. ببین عرفان میتونه جزئی حرف بزنه. چرا میتونه هر جزئی حرف بزنه؟ چون هویت مطلقه موضوع اوست، تخصص ها هیچ مانعی براش ایجاد نمیکنه، اما برای فلسفه مانع ایجاد میکنه. بله نه هر دو رو میگه، چون هویت مطلقه است هم کلیست و هم جزئی هست. برای عرفان هیچ ابایی نداره که بگه این شجر آیت الهی است که خب این موجود که ممکن هست از اون کلیت گرفته شده، اما در اینجا نه حتی میتواند به صورت مشخص اظهار نظر بکنه. شما در اینجا تطبیق میکنید که اون کلیه الموجود المادی ممکنان این منطبق با اوست. نه در اینجا نه مشخصا با قطع نظر از اون کلیت و امثال ذلک، همین رو به عنوان یک وجهی از وجوه عرفانی میشه ازش صحبت کرد. خب حالا این عبارت رو بخونیم. الحمدلله تشریف آوردند و صفحه 95 رو لطفا بیارید روی مونیتور لطفا. 95 بله صفحه 95 رو بله بله. خب نوشته اما سخن دوم ملاحظه فرمایید، حالا دوستانی که این کتاب رو دارن راحت ترن، چون عرفان نظری که خود فائق بر فلسفه کلیست یک فروغ رخ ساقی عرفان عملی است. در حقیقت عرفان نظری که خودش فائق بر فلسفه هست عملا از عرفان عملی نشأت گرفته استش. خب که بر صحائف زرینی چون جامع الاسرار میر حیدر عاملی عرف الله بیننا و بینه و بین اولیایی منکس. لذا میتوان گفت، حالا اینجا مهمه، اگر کلی سعی عرفان عملی با کلی مفهومی فلسفه اعلا قابل سنجش باشد، اگر بگیم چون عرفان عملی در یک حقیقت شهودی است دیگه، بر اساس حضور و شهود ما راجع به اون هویت داریم سخن میگیم دیگه، و عرفان و حکمت بر اساس علم حصولی داریم حرف میزنیم، میگه اگر بشه کلیه سعی رو در قالب مفهوم ارزیابی کرد و فهمید، از او به الموجود در میاریم، یعنی اون هویت مطلقه را ازش به عنوان الموجود یاد میکنیم. لذا میتوان گفت اگر کلیه سعی عرفان عملی با کلیه مفهومی فلسفه اعلا قابل سنجش باشد، اصلا قابل سنجش نیست. چرا؟ چون یکی شهودی و حضوری است و دیگری مفهومی است. یعنی اگر آن سعی وجودی و شهودی به مفهوم وسیع درآید، از فلسفه کلی جامع تر خواهد بود. چرا؟ چنان که عرفان نظری اعلای از فلسفه کلی است، همونطوری که عرفان عملی که موضوعش هویت مطلقه است و به لحاظ شهودی مورد بررسی قرار میگیرد، از الموجود در فلسفه اعلا و اوسع است، عرفان نظری هم از فلسفه و موضوع فلسفه بالاتر است. چرا؟ بله؟ بله، که در حقیقت منتوج است و متأثر از عرفان عملی هستش. یعنی اگر آن سعی وجودی و شهودی به مفهوم وسیع درآید، از فلسفه کلی جامع تر خواهد بود، چنان که عرفان نظری اعلای از فلسفه کلی است. و اگر سعی مفهومی و حصولی فلسفه اعلا یعنی حکمت به سعی وجودی و شهودی درآید، کوچکتر از عرفان است. آیا اون لحظه فهمید؟ موضوع عرفان چیه؟ اون هویت مطلقه است. خب این که شهودی هستش و عرفان عملی البته حضوری هست و امثال ذلک. خب اگر ما یه مفهومی داشته باشیم به نام الموجود که موضوع فلسفه هستش، ما بتوانیم این موضوع فلسفه که الموجود است رو با موضوع عرفان عملی که هویت مطلقه است و کلی سعی هست مقایسه بکنیم، اگر بشه مقایسه کرد، این کوچکتر است و اون بزرگتر. اینه، چنان که عرفان نظری اعلای از فلسفه کلی است و اگر سعی مفهومی و حصولی فلسفه اعلا که همون الموجود هستش به سعی وجودی و شهودی درآید، کوچکتر از عرفان عملی خواهد بود. چرا؟ زیرا شهود حقیقت ها اینجا آیان مورد اینجا هست، شهود حقیقت به شرط عدم تخصص کوچکتر از شهود هویت مطلقه و لا به شرط مقسمی است. لازم فرمودید آیان چرا فلسفه کوچکتر از عرفان است و چرا عرفان بزرگتر است؟ به اون میگیم لا به شرط مقسمی، به این میگیم لا به شرط قسمی. خب لا به شرط مقسمی لا به شرط قسمی رو داره دیگه، چون لا به شرط مقسمی تقسیم میشه به شرط شی، به شرط لا، لا به شرط، درسته؟ چون این ماهیت تقسیم میکنن، ماهیت یا به شرط شی است یا به شرط لا است یا لا به شرط است دیگه، درست؟ خب طبیعت وجود، اون طبیعت الموجودی که لا به شرط مقسمی هست، این هم تقسیم میشه به طبیعت متخصص به شرط شی یا طبیعت متخصص به عدم تخصص به شرط لا، یا در حقیقت اون لا به شرط هستش. پس همون تقسیماتی که در باب ماهیت داشتیم که ماهیت یا به شرط شی هست یا به شرط لا هست یا لا به شرط، درسته؟ الان ما همین این تقسیم رو در وزان وجود قرار میدیم، میگیم اون الموجودی که مقسم است این سه حالت دارد، یا به شرط شی هست یا به شرط لا هست یا لا به شرط هستش. این لا به شرط میشود موضوع فلسفه، اما اون لا به شرط مقسمی میشود موضوع عرفان که در حقیقت اعلا هستش و اینها تحت شمول اون قرار میگیرن. برای دیگه نه، قابل مقایسه نیست، قابل مقایسه نیست که ما مفهوم رو با عین حقیقت مقایسه بکنیم. نه این اصلا، چون ما تو منطق علم حصولی داریم بحث میکنیم دیگه، در فضای مفهوم داریم بحث میکنیم. نه اگه ببینید بحثن تو میگه که اون شهود است، اون حضور است، عرفان شهود است و حضور هستش، این مفهوم هستش، ما میخوایم مقایسه بکنیم، آیا این مقایسه جا داره؟ میگه جا نداره، مفهوم که نمیتونه به شهود تبدیل بشه، که جا نداره، امتناع داره. ولی اگر ما در ذهن خودمون بخوایم چه این فرضی بکنیم، این کوچکتر از اون در میاد، این میشه لا به شرط قسمی، اون میشه لا به شرط مقسمی، و لا به شرط قسمی قسمی از لا به شرط مقسمی خواهد بود. بله، اگر تو حوزه عرفان دیده بشه، چون عرفان اون لا به شرط مقسمی است که لا به شرط قسمی رو هم میبینه دیگه.
حالا فقط از این که برسه به اون مرحله لا به شرط مقسمی، آره، اون لا به شرط قسمی رو که شهود
میتونه، ولی باید بره تو حوزه عرفان شهود بکنه. بله، برای اینکه علم شهودی و عرفانی حضور عرفانی میخواد. بله میتونه، میتونه بله. نه من بله ببینید، میگن که ما در این فضای فلسفه که مفهوم داریم درسته، فضای عرفان شهود داریم. خب حالا ما میخوایم این رو با این مقایسه بکنیم. البته مقایسه شدنی نیست، برای اینکه مفهوم با شون شدنی نیستش. حالا اگر ما آمدیم این رو شهودیش کردیم، ها نه نمیشه که به لحاظ نگرش های عرفانی که ما میتوانیم، یعنی ها خب احسنت، ببینید در خود عرفان مگه لاب شرط قسمی ندارین؟ خیلی خوب، اگر کسی تو لاب شرط قسمی در عرفان بخواد کار بکنه، خب این خودش دقیقاً دایرهش کوچیک‌تر از لاب شرط مقسمیه دیگه. بذار فرمودید شما حساب بفرمایید که یه وقت تو بحث مقایسه است و سنجش است. بله مفهوم با یعنی حصول با حضور مقابل مقایسه نیست، این درست. ولی اگر ما خواستیم فرضاً همین مفهوم رو در وعاء شهود ببینیم، لذا فرمودن زیرا شهود حقیقت، بله اگر سعه مفهومی و حصولی فلسفه اعلا به سعه وجودی و شهودی درآید. بله بله، خب در آیت که یعنی شما از مفهوم بیایید بیرون، همین مطلب را از جایگاه شهود ببینید. فلسفه نیستیم، نیستیم، خب فلسفه نیستیم، میریم اشکال نداره، میریم تو حوزه عرفان. خب تو حوزه عرفان که رفتیم، آیا لاب شرط مقسمی بزرگتر از لاب شرط قسمی نیست؟ همینه، در همین قد کافیه. من میتونه تعینات دیگه، آره آره بله 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 قرار میگیره دیگه. برای اینکه اگر لاب شرط مقسمی اون هدف بزرگ اوست، اقسام لاب شرط مقسمی که لاب شرط است و به شرط لا است و به شرط شیء است که تحت پوشش داره دیگه، چون تحت پوشش داره علی‌القاعده باید اونا رو بتونه شهود بکنه. خب این یه بحثی است که الحمدلله خب بحث دشواری، ولی الحمدلله با مباحثه‌ای که با هم می‌کنیم فضاش یه روشن میشه. اما آخرین اشاره‌ای که در کتاب وجود دارد این است که به اصطلاح آیا این تقسیماتی که در حکمت متعالیه از جایگاه عرفان گرفته شده و داره مبنای حرکت عقلی قرار می‌گیره، آیا در قرآن ما می توانیم از این اسفار اربعه خبر بگیریم؟ آیا قرآن هم مشتمل بر این اسفار اربعه هست؟ یه وقت هستش که ما از قرآن به عنوان یک کتاب علمی توقع داریم، اونگونه که الان از اسفار توقع داریم، جناب صدر متعالین آمد تنظیم کرد، تبویب کرد و امثال ذالک. نه اینگونه نیست. اما وقتی ما آیات الهی رو کنار هم قرار میدیم، میبینیم که این اسفار که سفر من الخلق الالحق، سفر من الحق الالحق، سفر من الحق الالخلق، سفر من الخلق الالخلق بالحق هست، هر چهار سفر رو ما در ضمن آیات الهی کاملا مشاهده میکنیم. بنابراین اشراف و هیمنه‌ای که قرآن دارد این معنا را تحت پوشش دارد که اسفار اربعه عقلی در ضمن آیات کاملا قابل ارزیابی و ملاحظه کردن است. ایشون می‌فهمن که 14 قرآن حکیم که مهیمن بر عرفان و برهان میباشد، آیات تدوینی خودش را، نه تکوینی خیش را، گاهی در کسوت سیر از کثرت به وحدت ارائه می‌نماید. یک و بعد صفحه 97 صفحه 98 است و زمانی در جامعه جمعی سلوک از وحدت در وحدت به وحدت نشون میدهد. صفحه دوم و در فرصت دیگر در لباس هبوط از وحدت به کثرت جلوه می نماید که سفر سوم میشه و گاهی نیز سفر موحدانه را از کثرت به کثرت بازگو می کند. این وحدت هایی که ما الان چهار بحث دید دیگه، از وحدت از کثرت به وحدت یک، از وحدت به وحدت دو، از وحدت به کثرت سه، از کثرت به وحدت چهار. این چهار سفر رو داره که الان آیات شاجه ها دارن بیان میکنن. به عنوان نمونه از هر طائفه ای آیه ذکر میشود. اما طائفه ای که از سفر کثرت به وحدت، که سفر از کثرت به وحدت رو بازگو میکنند، مراجعه فرمایید آیات رو خدایی که پس از دیگری میشماره و بعد میفرمایید که ما از اینها به واحدیت حق پی میبریم. و فی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و فی الارض قطع متجاورات و جنات من اعناب و زرع و نخیل سنوان و غیر سنوان یسقا به ما ان واحد و نفضل بعضها على بعضها على و نفضل بعضها على بعض فی الاکل ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. خب آیات یعنی چی؟ یعنی نشانه های ذوالآیه هستن دیگه. اگر کسی در اینا تأمل بکنه که میبینه مثلا در یک زمین کشاورزی قطع متجاوراتی هست، یک کرتی مثلا برای گندم، یک کرتی برای مثلا جو، یکی برای برنج، یکی برای این میوه است، که این همه مزروعه ها یک آفتاب، یک آب، یک عرض کنم رسیدگی، یک خاک و همه اینها، خب این نشانه از این نیست که در حقیقت داره یک اراده ای این برای اینا همهشون تو یک زمینه‌های مادی که هستن. خب شما اینا رو بررسی کردید، همه اینها اینجوریان، اما یک علت فاعلی دارد، مبدا فاعلی دارد که اینها رو به این صورت در می‌آورد. این از کثرت به وحدت می‌رسید. اما طایفه‌ای که از سیر از وحدت به وحدت را تبیین می‌نماید، سنوان و غیر سنوان، بله الان خدمت شما عرض می‌کنم، سنوان و غیر سنوان از اوصاف، بله بله اینم بتوانیم، بله این آیه آیه چهار سوره مبارکه عرض کنم که رعد هست، بله سن نخیل سنوان نخلاتون که یجمعه ها اصل واحد، که اون نخیلی که شاخه های فراوانی دارن اما از اصل واحد در حقیقت میان و غیر سنوان، بعضی ها یک اصل واحد دارن و بعضی ها اصل واحد ندارن. اما طایفه ای که سیر از وحدت به وحدت رو تبیین می نماید، مانند هو الاول و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شیء علیم. خب اینا اسماء الله هستند و یا در به تعبیرشون آیات پایانی سوره مبارکه 8 هم هست که مؤمنون متکبرون عزیزون جبارون و امثال ذلک، که اینها اوصاف الهی است. خب اما طایفه ای که از سفر از وحدت به کثرت رو تشریح میکند، مانند هو الذی مد الارض و جعل فیها، که حالا این رو ان شاء الله ملاحظه خواهید فرمودید، یه تعبیری در قرآن وجود دارد که این تعبیر بسیار کمک میکنه ما رو که ما سیر و سفر رو کلن در حوزه الهی و شؤون الهی باید بدونیم. این آیه رو جناب آره دیگه اینا خب اینه که گفتیم نمونهاش خودتون بعدا ملاحظه کنید. ففر رو الالله، این تعبیر رو جناب از کنم که ابن میسم، آیا نگاه کنید یک آیه، یک نصف آیه چقدر برای یک حکیم و عارف معنا پیدا میکنه. مرحوم ابن میسم بهرانی که خب یک نگرش حکمی و عرفانی در شرح نهج البلاغه داره، ایشون میگه که فرا، بله ابن میسم در شرح آن چنین میگوید، فرار عبد به سوی خدا سه مرتبه دارد. فرار از بعضی از آثار خدا مانند غضب به بعضی از آثار دیگر مانند رحمت. خب فرار از بعضی اوصاف به بعضی دیگر که صفحه 100 رو الان ما داریم میخونیم، 99 الان صفحه 100 رو داریم میخونیم. بله بله، سه تا فرار هستش. این ففر رو الالله، ففر رو الالله، این فرار همون سفر است، سفر کردن به سمت خداست، به سمت خدا، یعنی از یک شأنی به شأنی یک، از یک وصفی به وصفی دو، از مرحله از ذات به مرحله دیگر از ذات. این سه جناب ابن میثم اسفار رو داره اینجوری میبینه، میگه یا از شأنی یا فعلی به فعل دیگر، مثل فعل رحمت، فعل غضب به رحمت، از عذاب خدا انسان به رحمت و عنایت الهی به بهشت خدا پناه میبرد. این از یا اینکه از یک صفتی به صفت دیگر پناه میبرد، یا از اسمی که از اسماء ذاتی است به اسم دیگر پناه میبرد. این سه تا سفر ما داریم. بعد این کلمه در ملاحظه فرمایید، این آیه شریفه که بله لا بلا ملجع من الله الا الی. آیا این آیه خیلی آیه عزیزیه، خیلی برای لا ملجع من الله الا الی ففروا الى الله، همین هستش که این آیه شریفه در سوره مبارکه توبه 118 هستش. لا ملجع یعنی آدم کجا بخواد بره، هر جا که بخواد بره دامنه حوضه الهی هستش. به غضب پناه ببره خدا هست، به رحمت پناه ببره خدا هست، به هو الاول پناه ببره خداست، به هو الاخر پناه ببره خداست، عرض کنم که به علم پناه ببره خداست، به قدرت پناه ببره خداست، به رضا پناه، هر کجا بره، کجا میتونه، اونجایی که جا نیست، عدم است که پناه بردن نه معنا نداره. اونجایی که پناه بردن معنا داره بایستی که حقیقتی باشه دیگه، یه حقیقتی باید باشه، ولی و وهم و خیال که نمیتونه پناه ببره که. خب اون حقیقت چیه؟ یا فعل حق است، یا وصف حق است، یا ذات حق. لذا سفر بیش از این سه تا نخواهد بود که اینو جناب ابن میثم مطرح فرمودن که خب این گوارا هستش. خب عرض کنم که وارد بحث بعد میشیم، فقط این عنوان رو میخوایم بخونیم. الجزء الاول من الامور العامه او العلم الالهی بالمعنى العام السفر الاول وهو الذي من الخلق الى الحق في النظر الى طبيعه الوجود و عوارضه الذاتيه و فيه مسالک. خب بعد خواهش نه ببینید، عملا هم این من الحق الى الخلق که گفته می شود، خب مثلا فرض کنید مباحثی که به خلافت برمیگرده، به رسالت میگرده، به فعل الهی برمیگرده، در اونجا سفر دیده میشه. یعنی اینجور نیست که مثلا تصنعی ساخته باشه. عرفا بر اساس اینکه هویت مطلقه رو در حقیقت موضوع بحث دارن، تو همه این نشاعات حضور دارن. میگن مثلا حضرت بفرمایید که کون جامع، یا حضرت غیب مطلق، شهود مطلق، قید نسبی، شهود نسبی، خب اینا همینا اینا هستن دیگه، در حقیقت با این معیارها جلو میرن. نه خیر، نه کاملا با تناسب داره. بله خب الجزء الاول من الامور العامه او العلم الالهی بالمعنى العام. خب مطلبی که در اینجا حاج آقا، این مطلب روشن هستش، یعنی اون چی که در عنوان بحث ماست که انشالله از فردا دقیقه وارد متن میشیم، خب این است که الجزء الاول من الامور العامه او العلم الالهی بالمعنى العام السفر الاول و هو الذي من الخلق الى الحق. خب نکته ای که الان از آقا در این مطلب دارن اشاره میکنن ذیل این فضا، بفرمایند که مرحوم صدر متعلقین چون باور داشت، آیون ملاحظه فهمید، چون مس سفر عرفانی رو باور داشت، هم خودش رفته بود و هم راهیان این کوه رو تعقیب کرده بود و حرفاشون رو خوب فهمیده بود، خیلی تلاش میکنه تا سفر اونها رو پیاده بکنه، عقلی پیاده بکنه به صورت عقلی ها. ببینید تفاوت حکمت متعالیه با حکمت مشا اینه. حکمت مشا میگه آقا ما به عرفان کاری نداریم، عرفان مسیر دیگه ای داره بسیار خوب مال خودش اهلشو. ولی سر متعلین میگه نه، اون سفری که اونها داشتن اون سفر سفر مبارکیه، ما میتوانیم از اون سفر راهیان اون راه برای خود هم ذخیره ای بیاوریم. الان حاج آقایی میخوان این نکته رو بفرماین که فرق بین حکمت متعالیه با حکمت بحثی اینه که اون کسی که پایه‌گذار حکمت متعالیه است، مؤسس هست، داره با این نگاه مطرح میکنه، میگه راهیان کوی عرفان دستاوردهای ارزشمندی رو از نظر عرفانی و شهودی یافتن که ما میتوانیم اونها رو عقلی و برهانی کنیم و در فضای حکمت خودمون از اون استفاده کنیم. آقا خود صد متعلقی میگفت چی؟ من شدید و زب از اسارت ماهیه بودم. اسارت ماهیه آدم رو به هیچ جا نمیبره، انسان رو به هیچ جا نمیبره. اون چیزی که انسان رو حرکت میده و به جهت الهیست، چون از غیره مسار کسرتن اتت، خب مسار کسرت باشه، کسرت که به حد وحدت بر نمیگرده که، اون کسرتی که به وحدت بر میگرده وجوده. میگه من شدید و زب از اسارت ماهیه بودم و اون چی که منو بیدار کرد و آگاه کرد همین نگرش های عرفانی بود که عارفان معتقد بودن که وجود اصیل است. این وجود اصیل است رو جناب سلام متعالی از عرفان گرفت به حکمت آورد. خب اگه ما بگیم که آقا عارف از چی میفهمه؟ آقا ما کارش نداریم، اون مسیر خودشو میره. نه، چون جناب سلام متعالی هم مسیر حکمت رو داشت، استدلال و برهان رو داشت، هم پای شهود داشت و والد عالم حقیقت شد و هم اهل شهود رو تعقیب میکرد، قدم به قدم با جناب ابن عربی، با جناب غونوی و دیگران و دیگران همراه بود تا بفهم اونها چی میگن و آیا حرفهای اونها برهانی و عقلی و استدلالی هست یا نیست. فرق بینه، اگه سوال کردن آقا تمایز حکمت متعالیه با حکمت بحثی چیه، این است که حکمت متعالیه تلاش داره تا نگرش های عرفانی را، تا دستاورد های عرفانی را در قالب برهان و استدلال پیاده بکنه و به صورت حکمت در بیاره. این رو صفحه ارز کنم که 105، لطفاً 105 رو بیارید. تفاوت سفر اول، تفاوت فلسفه بحثی صرف با حکمت متعالیه. عارف از رؤیت و شهود حقیقت و فیلسوف از اندیشه و مفاهیم ذهنی برخوردار است. عارف از یافته خیش سخن میگوید و حکیم از فهمیده خود خبر. اما فلسفه به حکمت بحثی صرف با انکار حقایقی که مشهود عارف است، یک، یا بی توجهی به آن حقایق شهودی. خیلی ها میگن آقا طور ورا و طور عقل ما نمیفهمیم، بذاریم کنار، انکار میکنن. یا به ده میگن که آقا نه ما کاری به کارش نداره، اون هم یه مسیر دیگه است، فقط در محدوده مفاهیم بحث می نماید. ولی حکمت متعالیه فلسفه است که با ارج نهادن به معرفت عرفانی در صدد ترجمه، دقت کنید، در صدد ترجمه مفهومی حقایقی می باشد که مشهود اهل عرفان است. وجه ممیز حکمت متعالیه از فلسفه و حکمت بحثی صرف در هماهنگی و همراهی فکر با شهود است و به همین دلیل حکمت متعالیه به همان نسبت که از فکر متنعم است از ذکر نیز بهره میبرد. این هم نکته ایست که آقای حتما انشاءالله ملاحظه خواهید فرمود، اینها بدون جهت نباشه. خب باز مطالب دیگه ای هست که من فکر میکنم که برای جلسه بعد اگه خدا بذاریم که وارد بحث شدیم. الحمدلله رب العالمین. الله نخنه توضیح میدیم شاید بعد بعد